أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على فرمودن که آقای میشناسم که در خدمت به پدر و مادر بسیار کوتاهی میکنند، و حتی گاهی اوقات پدرش هم به علت ندیدن پسرشون و عدم توجه این آقا پدر و مادر اشک میریزن، به اظهار ناراحتی میکنن، و خانم این آقا هم به علت اینکه بدزبان است، اهل نیش و کنایه، بسیار از اقوام از دستش در رنج هستن. با این حال اینها خانواده خوشبخت هستن که خود آقا در زندگی پیشرفت دارد و عروس و دامادهای خیلی خوب قسمتشان شده است. در طرف دیگر برادرها این آقا و حتی خانوادهشون بین پدر مادر در رسید بسیار رسیدی میکنن و از دعای بسیار زیاد پدر مادر مخصوصا مادر برخوردار میشن، ولی این برادرها در زندگی مشکلات متعددی دارن، مگر نمیگن دعای مادر مستجاب میشه. سوال بنده این است که چطور است اون آقا و خانوادهش با توجه به مطلب بالا که البته خیلی کوتاه بیان شد، خیلی خوش و خوب و خوش هستن، یا به قولی ظالم و سالم است؟ ظالم سالم است به بقیه برادران با توجه به خدماتی که نسبت به مادر دارن و دعای مخصوص مادر همیشه بدون بالشون بوده، در زندگی دچار سختی ها و مشکلات هستن. این مطلب من ظاهرا چند بار تا حالا پاسخ گفتم، در این حال به شکل خلاصه عرض میکنم که عنایت دارید که این سوال و این عرض کنم تصور با این مبناست که هدف از زندگی اینه که انسان در زندگی مثلا خوش بخور و خوش بخوابه. در قرآن هم زیاد داریم که از خونم که به پیامبر میگه خداوند متعال که تو نباید به ظاهر اینها حکم کنی که اموال و ثروت دارن. خب زمان پیامبر هم دشمنان پیامبر با همه جنایاتی که میکردن، ابو سفیان، ابو جهل، ابو لهب، عصبه، شیبه، اینها خب خیلی ثروتمند بودن و زندگیشون خیلی خوب بود، خوشبخت بودن به قول شما. و واقعا این خوشبختیه. پس نکته اول این شد که ما باید معنای خوشبختی رو دوباره یک نگاه دیگه داشته باشیم. اگر خوشبختی به ثروتمند بودن و راحت زندگی کردن تو دنیا و نمیدونم عرض کنم که این امور، خب بله اینا خوشبختن، ولی اینجوری نیست. چون هدف زندگی این نیست که انسان راحت بخوره، راحت بخوابه، نمیدونم یه حیوان مرفه باشه. هدف زندگی اینه که انسان آدم بشه، هدف زندگی اینه که انسان از خونم که تو این مدرسه درس بخونه و کمالات رو کسب کنه. نکته دوم که بارها عرض کردم اینه که ما این امتحان‌هایی که برای افراد پیش میاد، اینها رو مثلا بدبختی حساب میکنیم، به کسانی که امتحان نمیشن اونها رو خوشبختی حساب میکنیم. اینم درست نیست. این حدیث رو خدمتتون عرض کردم، پیامبر وارد یک نفر پیامبر دعوت کرد، یکی از اهل مدینه پیامبر رو به غذا دعوت کرد. پیامبر وارد حیات خونه این آقا که شدن، یه مرغی اومد روی میخ کوبیده به دیوار، تخم گذاشت و همونجا موند، تخم نیفتاد به زمین. پیامبر از این صحنه تعجب کردن که چطور ممکنه که تخم روی میخ دیوار بمونه. صاحب خونه گفت اصلا شما تعجب میکنید؟ حضرت فرمود بله، خب چطور ممکنه که میخ از تخم از رو میخ نیفته؟ گفت یا رسول الله، برای ما هیچ مشکلی پیش نمیاد، کوچکترین مشکلی برای ما پیش نمیاد. پیامبر تو خونه این شخص غذا نخوردن، از همونجا برگشتن، گفتن خونه که هیچ مشکل نداره، معلومش مورد توجه خدا نیست و من توی خونه غذا نمیخورم. ما این نظر رو باید عوض کنیم که اگه برای کسی مشکلی پیش اومد تو دنیا، خیال کنیم که خواهی اینجوری باشه، ما باید این پس زینب مثلا بدبخت بود، یا اهل بیت علیه مثلا بدبخت بودن تو زندان و گرفتاری و نمیدونم مشکلات عجیب و غریب. نه، این امتحان ها و این گرفتاری ها در واقع برای ساختن انسان هست، اون هم از باب محبت خداست. ان الله يتعاهد بالرجل المؤمن کما یتعاهد المرء من السفر الى اهل ظاهرا. ترجمهش اینه که بنده خدا از بنده مؤمنش دلجویی میکنه با بلا، با گرفتاری، چنان که مسافری که از سفر میاد با سوغات آوردن، هدیه آوردن از خانوادش دلجویی میکنه. و باز داریم که المؤمنو به منزلت کفت ایل میزان، کل ما زیده فی بلائه، کل ما زیده فی ایمانه زیده فی بلائه. مؤمن به منزله دو کفه ترازوست، هرچی بر ایمانش افزوده میشه بر گرفتاریش افزوده میشه. بنابراین این تصور هم درست نیست. اب نداره اونجای خودش در این حال به اجابت نمیرسه، هر دو بهره بردن، همون مادر بهره برده چون دعا کرده، همین بچهش بهره برده که اون مادر براش دعا کرده. ما یه بهره فقط همونش اونها میگن یا نه خدا بهتر از اون میده یا بلاهای بدتر از اون رو دفع میکنه؟ همینطوره. البلاء للبلاء، هرچی گرفتاری مؤمن بیشتر باشم، البته مؤمن ها دو تا شرط، من قبلا گفته بودم این حرفا رو منتها یا اینکه جای دیگه گفتم، من فکر میکنم همینجا گفتم، دو تا شرط داره، یک مؤمن باشد، دو بلا رو خودش درست نکرده باشه. بله اون از طرف خداست و چون دوستش داره اون بلا رو براش فرستاده. پس اینم یه نکته شد که این تصور که اگر کسی دچار بلا شد، گرفتار شد، ما خیال کنیم آدم بدیست، مثلا بدبخته، نه خیلی هم خوشبخت. مطلب سوم این که ما برخی از خصوصیات رو میبینیم، مثلا اون خانم رو شما ممکنه که بد زبانیش رو ببینید، اما خصلت‌های خوبی که پیش خدا خیلی عزیزه رو نبینید. یا اون آقا مثلا کم توجهی به پدر و مادرش رو ببینید، ولی برخی از خصلت‌هایی که او داره برادرش ندارن رو شما نبینید. بنابراین به این سادگی نمیشه قضاوت کرد. چه بسا همون گناهکاری که ما او رو سراسر آلوده میبینیم و فکر میکنیم که مبغوض پیش خداست، همون گناهکار ممکنه که خصلت‌ها و صفاتی داشته باشه که او رو پیش خدا محبوب کرده، و ما که خودمون رو مبرا از اون گناه میبینیم که واقعا هم همینطور هست، اون گناه رو انجام نمیدیم و خودمون رو خوب میبینیم، چه بسا رذیله ها و صفات بدی در ما باشه که ما رو مبغوض خدا کرده باشه. پس اینم نمیشه به ظاهر قضاوت کرد، بگیم اون خوبه این بده، چرا اون فلان گناه رو انجام میده این انجام نمیده. اینم یه بار دیگه گفتم، یه خانم مثلا فرض کنیم بد حجابه، ما فکر کنیم که مثلا یه خانم بی حجاب با حجاب و عفیف فکر کنه که من دیگه پیش خدا خیلی عزیزم، اونم خیلی بده. نه، چه بسا همون خانم حالا به لحاظ باور، به لحاظ قلب، به لحاظ اعمال و رفتارش ما خبر نداریم، دیگه از این سه شاخه که عرض کردم ممکنه که خصوصیات و ویژگی هایی داشته باشه که او رو کاملا پیش خدا محبوب کرده باشه و ما خبر نداریم. این هم یک نکته. البته نکات دیگری هم هست که این مقدار کافی باشه. چرا؟ از کلم گناه دیگه، هر گناهی، آیا کسی که گناهی رو آشکار انجام میده میشه بر اساس همون گناه قضاوت کرد یا نه؟ نمیشه. نماز نمیخونه، در این حال که نماز نمیخونه، اما ممکنه خصلتهایی داشته باشه و اونها سرانجامشون رو نماز خون بکنه، و ما ممکنه خصلت‌هایی داشته باشیم که سرانجام نماز رو از ما بگیره. نمیشه قضاوت کرد. کی میشه قضاوت کرد؟ اون طرف میشه قضاوت کرد. وقتی که انسان از دنیا رفت، اون وقت میتونه قضاوت کنه کی خوب است، کی بد است. هر کی از پل بگذرد خندان بود، یا هر کی از پول بگذرد خندان بود. هر دوش درست. در رادیو معارف شما در پاسخ سوالی که از اسم جبار خداوند شده بود، آن را معنی کردی و فرمودید یعنی جبران کننده، حال می‌خواهم آن جواب را کامل شده بفرمایید خداوند چه چیز را جبران میکنند، برای چه کسانی جبران میکنند، آیا در این دنیا یا در آخرت جبار است. خداوند پیوسته جبار است، هم در دنیا هم در آخرت، و همه چیز رو عرض کنم که عدم ها رو با ایجاد جبر میکنه، جبران میکنه، شکست بند ها رو جبر میکنه و جبران میکنه. عرض کنم که گرفتاری هایی که برای مؤمن پیش اومده در آخرت جبران میکنه، که بهش میگن عوض. بحث عوض تو عقاید و کلام ما یه بحث خیلی مفصله. اینا همه جبره، جبران کردن هست، نمیشه محدودش کرد بیم خداوند فقط چی رو جبران میکنه، همه چی رو جبران میکنه. حالا جبران هم خودش انواعی داره، گاهی جبران خدا تفضله، گاهی جبران خدا ثوابه، گاهی جبران خدا عوضه، که هر کدوم از اینها باز یک معنای خاصی دارن. عوض یه معنا داره، ثواب یه معنا داره، تفضل معنای دیگه‌ای داره. همش میشه جبران، همش میشه جبر. عرض کنم که تعریف اعتقادشو باید بگیم، ولی معناش مشخصه. ثواب عبارت است از نفع مستحق همراه با تعظیم و اجلال. خب از همین تعریف برمیاد که بقیه چیه؟ تفضل نفع همراه تعظیم و اجلال است بدون استحقاق. عوض چیه؟ نفع مستحق بدون تعظیم. همون تعریف وسط که من گفتم بقیه دیگه روشن شد. ثواب شد نفع مستحق همراه تعظیم و اجلال. خب تفضل و عوض روشن شد، یکیشون همراه تعظیم نیست که کلوم باشه، عوض باشه، یکیشون استحقاق درش نیست که چی باشه، تفضل. در تفضل استحقاق نیست، خود خدا از خودش میده. در ثواب استحقاق هست، منتها همراه با تعظیم و تعریف و تمجید و این چیزها. در عوض استحقاق هست ولی تعظیم و اجلال نیست. بله دیگه، بله دیگه، در هر سه شاخش میشه جبران، هر سه شاخش میشه جبار. بله عوض برای همه هست ولی ثواب فقط داره مؤمنه. تلاش میکنم گناه نکنم، اما گاهی اوقات گناه پیش میاد، چیکار کنم؟ روزی چند آیه از قرآن کریم بخوانیم بهتر است، برای فرزندان چه دعایی بهتر است؟ عرض کنم که برای اینکه انسان گناه نکنه باید مرتب انگیزه ترک گناه رو در خودش تقویت کنه، و یکی از بهترین راه‌ها برای تقویت اینه که انسان اطلاعاتش رو نسبت به قبح گناه بالا ببره. حالا قبح دنیاویش، قبح اخرویش، قبح جسمی، روحی، مادی، معنوی و الاخر. هرچه که انسان بیشتر پی به قبح گناه ببره احتمال آلوده شدن به گناه کمتر میشه، تا جایی که معصوم میشه. رمز و راز معصومین چیه؟ آگاهیشون از قبح گناه. ما هم اون گناهانی که از زشتیش اطلاع داریم فکرش هم نمی کنیم، این نسبت به اون گناهان معصومیم. پس چرا بعضی از گناه رو انجام میدیم؟ چون نمیشناسیم این گناه رو، از باطنش خبر نداریم، از زشتیش خبر نداریم. اگر اون زشتیش برای ما آشکار بشه آنچنان از این گناه فرار میکنیم که از یک شیر درنده فرار میکنیم. راه این که قبحش هم برای انسان آشکار بشه و این انگیزه در انسان قوی بشه همون مطالعه آیات و روایاته، چون در آیات و روایات اومده حقیقت گناهان اونجا معرفی شده. هر چی که انسان بیشتر گناه رو بشناسه انگیزه ترک گناه درش قوی تر میشه. نکته دوم که باید جایگزین کرد، مثلا کسی آلوده به غیبت شده، خب برای اینکه غیبت نکنه باید به جاش درس بذاره، جلسه علمی بذاره. تو جلسه که غیبت می‌کردن همیشه یک بحث مذهبی، علمی، هنری، نمیدونم خیاطی، مهارتی باید جایگزین بشه اون گناهی که میشه در زندگی ما هست، که اون باعث میشه که انسان دیگه گرد اون گناه نگرده و در واقع جاش یه کار دیگه انجام میده که اون گناه رو نکن. نکته سوم این که ما باید اون حواشی گناه یا اون زمینه‌های گناه، اونها رو باید از بین ببریم. مثلا فرض کنید که دوستانی هستن که ما رو باعث گناه برای ما میشن، یا شهریست، بازاریست، منزلیست، محل کاریست، نمیدونم، اونها رو باید تغییر بدیم. اون دوستی که او باعث گناه میشه، خب باید اون عوضش باید کنار بذاریم اون دوست دیگه. شغلی که به خاطر اون شغل ما گناه میکنیم، خب باید قید اون شغل رو زد. این توبه حقیقی هم همینه. پیامبر فرمودن من تاب ولم یغیر رفقاءه فلیس بتائب. کسی که میگه من از این گناه دست برداشتم، دیگه نمیخوام این گناه رو انجام بدم، ولی دوستاش عوض نکرده، دروغ میگه، بازم دوباره همون گناه رو انجام خواهد داد. ولم یغیر شغله، شغلش عوض نکرده، دروغ میگه، بازم همون گناه رو انجام خواهد داد. ولم یغیر لباسه، ولم یغیر فراشه، اون شرایطی که باعث گناه میشه، اون شرایطی باید ما تغییر بدیم. اگه واقعا میخوایم اون گناه رو انجام ندیم، شرایط رو با انجام بدیم، باید تغییر بدیم. و نکته بعد این که باید حریم بگیریم برای خودمون، نباید تا نزدیک گناه بریم بعد بگیم خب گناه رو انجام نمیدم. قرآن میفرماید که مثلا لا تزنه، فرماید لا تقرب الزنا، نزدیکش نرید، حریم بگیرید. طبیعی است که مثلا وقتی کنار قرقگاه داره گوسفند میچرونه، چهار تا گوسفند هم چکار میکنن؟ میرن داخل قرق. باید از قرقگاه فاصله گرفت. گرفتن خواهر مطلب رو؟ بله. این هم یک نکته. نکته بعد این که برای اینکه دل انسان دریا بشه، دریا دل بشه، انسان شرح سر پیدا بکنه، یکی از بهترین کارها اینه که این نام شریف یا فتاح که آثار عجیبی داره این ذکر، بعد از طلوع فجر انسان دست رو قلبش بذاره و 70 بار یا فتاح بگه که شرح صد پیدا بکنه در مقابل گناه و غیر گناه. البته این اختصاص به گناه نداره، جاهای دیگه هم کمک میکنه به انسان. این هم یک مورد. و یکی هم رفت آمد تو مجالس مسجد، مخصوصا مسجد که در روایت داریم که مسجد که انسان رفت آمد میکنه 7 خصلت داره، یکیش ترک گناه، یکیش باعث میشه انسان گناه نکنه. روز چند آیه بخونیم؟ حداقل 50 آیه. از 50 آیه شروع میشه میره بالا. برای فرزندان چه دعایی بهتر است؟ عاقبت به خیری. خیلی خوب، بحث ما در اون گام هایی بود که باید برای رسیدن به مقصد باید برداریم و داشتیم راجع به فرائض صحبت میکردیم، رسیدیم به زکات. به مناسبت زکات ما برخی از مباحثی که راجع به صدقه و انفاق و این چیزها بود رو هم عرض کردیم. من باز فهرست بعضی از ابواب رو براتون میخونم و متنش رو دیگه نمیخونم و ازش میگذرم. باب 35 همین ابواب زکات، کتاب زکات ابواب صدقه، باب 35ش اینه که اگه انسان گرفتاری مشکلی داره پیش مؤمن بگه اشکال نداره، اما پیش غیر مؤمن نگه، پیش دوستان ایمانی خودش نقل بکنه من در تنگنا هستم، در گرفتاری هستم، عیب نداره، اما در غیر این صورت دیگه نگه. باب بعدی باب و استحباب الاستغناء عن الناس و ترک طلب الحوائج منهم و الیأس مما فی ایدیهم. مستحبه که انسان خودش از مردم بی‌نیاز ببینه، بی‌نیازی کند نسبت به مردم، استغناء بورزد و از مردم حوائج خودش رو نخواد و از آنچه که در دست اونهاست مایوس باشه. این باب روایات متعددی رو نقل کرده مرحوم شیخ خور و که من دیگه از خوندنی صرف نظر میکنم، ایشون 11 تا روایت رو در این باره نقل کرده. باب بعدی، باب و عدم جواز المن بعد از صدقه و صنیعه. جایز نیست که انسان وقتی صدقه میده منت بذاره یا یه کار خوبی انجام میده، جایز نیست که بخواد منت به سر اون کسی بذاره که کار خوب انجام داده، چون یکی از آثارش اینه که اون صدقه باطل میشه. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، صدقات خودتون رو با منت گذاشتن و اذیت کردن باطل نکنید. این یکی از خواصش، یکی از آثارش. آثار دیگری هم داره. این هم یک بابی است که اینجا مطرح شده و اینجا هم روایات زیادی رو نقل کرده، 10 تا روایت رو در رابطه با همین موضوع نقل کرده. بعدیش باب و عدم جواز لوم علی اعطا والابتداء بهی والابتداء بهی و استکساره و استکساره. جایز نیست که عرض کنم که چیزی به کسی میدیم او رو سرزنش کنیم، و بهتر اینه که از پیش خودمون ما بهش بدیم، نه اینکه منتظر باشیم که از ما بخواد بعد ما بهش بدیم. و عرض کنم که بهتره که انسان تا میتونه در صدقه بیشتر صدقه بده. این باب بعدیش مطلب رو بیشتر توضیح داده، باب و استحباب الابتداء بالاعطاء والمعروف قبل السؤال والاستتار من الاخذ بحجاب او ظلمت لعلا یتعرض للذل. مستحبه که انسان قبل از این که طرف ازش طلب کنه بهش ببخشه، قبل از این که او بخواد که ما بهش کمکی بکنیم، حالا چه صدقه چه کارهای دیگه، میبینیم که باید دستشو گرفت، قبل از این که بگه دستانو بگیر که من بلند شم دستشو بگیریم، میبینیم که نیاز داره که ما او رو معرفی کنیم، مثلا جاییست که نمیشناسندش و مشکلش حل نمیشه، میبینیم که باید معرفیش کرد که ایشون من میشناسم، لازم نیست که او بیا تقاضا کنه که شما یه معرفی نامه من بده که مشکل من حل بشه، ما خودمون ابتداعا این کار انجام بدیم. مستحبه که اینجوری باشه، منتظر سوال کردن و تقاضا کردن نباشیم. نکته بعدی این که مستحبه که آنچه که انسان میخواد بده رو بپوشونه، مثلا فرض کنید که تو دستش پنهان کنه که مردم نبینن چی بهش داد، تو پاکت باشه که نفهمن قضیه چیه، البته پاکت رو همه میفهمن حتی کسی هم که حقش هم که میگیره. عرض کنم که گاهی بعضی ها خیلی عاقلانه رفتار میکنن، من اسمشو نمیبرم، که از اعظم بزرگان هست که شخصیت هاییست که همه شما میشناسیدش، چون مسجد ما زیاد رفت آمد میکنه، یه بار میخواست وشی رو که حالا میخواست من بده و دید تو مسجده با صدای بلند که همه شنیدن گفت این اون طلبیست که از من داشتی، که همه بفهمن که چیه قضیه چیه، با صدای بلند، با ایشون اصلا بلند صحبت نمی کنه و اخلاق خیلی خاصی داره و از یکی معلمین اخلاق محسوب میشه، شخصیت بزرگیست، با صدای بلند که همه بشنون گفت که این همون طلبیست که از من داشتی، که خلق الله فکر نکنن که حالا مثلا وچی ایشون میخواد به خاطر مسجد یا به خاطر موضوع دیگه. به هر حال پنهان کنیم، حالا پاکت باشه، پارچه باشه، از کنم کاغذ کادو باشه، طوری باشه که یا اینکه اصلا مردم نبینن که ما چیکار کردیم، به حجاب او ظلمت تاریک باشه که مردم نفهمن چیه، تا اون طرف خار نشه، تا اون طرف ذلیل نشه. باب 40 از این باب اینه که انسان پشت سر هم ببخشه، عطاش قطع نشه. خداوند متعال رفتارش با بنده مثل رفتار بناست، بنا تا آجر رو نذاره سر جاش چیه؟ آجر بعدی دستش نمیاد. یه آجر دستش نگه داره، دو ساعت هم نگه داره همونه، اما تا گذاشت سر جای خودش چی میشه؟ بنده مؤمن هم اینجوریست، به محض این که آنچه که خدا بهش داده به جایی که باید مصرف کنه مصرف کرد، آجر بعدی میاد دستش. این باب اینو میخواد بگه که من دیگه روایت رو نمیخونم چون بخواد روایت خونده بشه خیلی طول میکشه. باب و استحباب فعل المعروف و احکامه و احکامو از کنم که اینجا دیگه از باب صدقه خارج شدیم، بس دیگه بحث کاملا اخلاقی میشه. میفرماید قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد، کل معروف صدقتون، هر کار خوبیش انسان انجام بده صدقه. این تعمیم در معنای صدقه، هر کار خوبیش انسان انجام بده اون صدقه. مثلا فرض کنید که دست یک نابینا رو گرفت از خیابون عبورش داد، این صدقه داده. جوانی که داره اشتباه میکنه باید راهنماییش کنه، راهنماییش کرد گفت به این دلیل به این دلیل دل اشتباه کن، این صدقه داده. از کنم که نه، ارشاد، ارشاد، ارشاد جاهل، جاهل هم نه، ارشاد، خود ارشاد، نفس ارشاد. فرض بفرمایید که از آبروش مایه میذاره، از وقتش مایه میذاره. مثلا فرض بفرمایید که وقت صرف میکنه که از دیگران کمک بگیره برای دیگران. اینو چون یکی از خواهرای همینجا گفتن که مشکلی داشتن که من سوال کردن، همین هفته پیش ما توی برنامه چون خودش تلفن کرد و یعنی من شما تلفن دادم به اونا که باش تماس بگیرم و تلفن کرد، من توضیح مفصل دادم. اگه خواهرها برنامه هفته گذشته رادیو ما رو گوش کرده باشن اونجا توضیح دادم که کسی که واسطه خیر میشه مثل همون خیره، اگر 4000 دست تکرار بشه همه صدقه دادن. یک صدقه رو 4000 دست واسطه شده، هر کدام به حسابشون یک صدقه کامل نوشته میشه. به هر حال هر خیری صدقه دیگه، حالا خودتون خیر رو میدونید چی دیگه. کل معروفن صدقتون، در این زمین روایت زیاد داریم. یه روایت من برای شما خود. چی؟ شر صدقه بشه؟ بله بله، اون روایت پیامبر که فرمود که من سن سنتن حسنه فلهو اجرها و اجر من عمل بها و من سن سنتن سیئه فلهو وزرها و وزر من عمل بها. هر کس کار بدی سنت بدی بنیانگذاری بکنه، گناه اون سنت در نامه عملش نوشته میشه و گناه هر کسی که اون سنت عمل کنه. اگر هزاران نفرم عمل کنن همه در نامه عمل اون شخصی که پایگذار اون سنت بوده نوشته میشه. خواهر رو من گفتن که این سوالی که شما وسط درس میپرسید ضبط نمیشه، تو سایت که این برنامه رو میذارن شنیده نمیشه، بعد هم میگن سوال همون اول جلسه باشه. بفرمایید. فکر میکنی به خاطر اون بخشیدن بوده؟ نه، ربطی به اون ندار. یکی از این روایت من خدمتتون میخونم. از پیامبر نقل شده که فرمودن کل معروف صدقتون، هر معروفی صدقه و افضل صدقه ان زهر غنی، بهترین صدقه اونه که انسان از خودم که ثروتمند بده. و ابدا به من تعول، به کی بدیم؟ از اون ایال خودت شروع کن. ولید الاولیا خیر من الید السفلا، دست بالا بهتر است از دست پایین. ولا یلوم الله علی الکفاف، که ادامه در این حدیث. عرض کنم که افضل صدقه شو اولا گفتم دیگه، کل معروف، کل معروف و کل معروف صدقه سون. و افضل صدقه ان زهر غنی، که این دو تا معنا داره که من یک معناشو گفتم، و اون این که انسان با پشتوانه غنا صدقه رو بده، و یه معناش اینه که برعکس در این حال که ندارد صدقه بدهد، که من اول جور معنا کردم و به نظرم اولی بهتر میاد. یعنی مثلا قناع پشت سرش افتاده، ثروتمند نیست. بله. وبده به من تعولم که معنا کردم دیگه، از کسی که ایال هست شروع کن. وبده به من ایال، یعنی اونه که تحت ایلولت انسان هستن. وبده به من تعول، از ایال خودت شروع کن. ولید الالیا خیر من الید السفرا، اینم که معلومه دیگه، دست بالا چیه؟ بهتر است از دست پایین. یک بابی هم اینجا باز کرده که باب که کراهت داره که انسان از جایی بره که ازش سوال نکنن، بگه من از این مسیر برم فقرا میان جلوم، یا فلانی مثلا برخورد میکنه از من چیز میخواد، از این و برم که مشکل پیش نیاد. امام روزه علیه السلام موقعی که ایران تشریف داشتن، نامه نوشتن به فرزندشون امام جواد علیه السلام که شنیدم که اون نگهبانها و خدام تو از درهای پشتی میبرن که تو مسیر فقرا نیان جلو تو بگیرن. بعد حضرت قسمش میده، می به حق خودم قسم که به حرف اینا گوش نکن، اینا آدمای خسیسی هن، از بین مردم برو بخشش کن به قوم خیشات، هر کدام حداقل 50 دینار، غیر قوم خیشا هم حداقل 25 دینار ببخش. حالا اینجا حدیثش نیاورده، بخشش آورده که من میخونم تیکایش رو که امام رضی الله علیه السلام در نامه‌ای که به امام جواد نوشته میفرماید که و اسالوش به حقی علیک، به حق خودم بر تو قسمت میدم که لا یکن مدخلوک و مخرجوک الا من الباب الکبیر، از اون در کوچیک پشتی نرو، رفت آمدت ورود و خروجت باید از همون در بزرگ باشه که مردم اونجا جمع میشن. فاذا رکبت فلیکن معک ذهب و فضه، وقتی سوار میشی باید همراهت طلا و نقره داشته باشی، پول باید همراه داشته باشی. ثم لا یسالوک احد شیئا الا اعطیته، بعد هم هر کس از چیز خواست حتما باید بهش بدی. و من سألک من عمومتک، اگر از عموهات کسی از تو سوال کرد، فلا تؤته اقل من 50 دینار، کمتر از 50 دینار بهش نده. بل کثیر الیک، بیشتر میخوای بدی به عهده خودت، بیشتر میخوای بدی نده، اما کمتر از 50 دینار نده. و من سألک من عماتک، فلا تؤته اقل من 25، اگر عمات از چیزی خواستن کمتر از 25 درهم بهشون نده. ولی کسی رو الیک، بیشترش دیگه به عهده خودت. این حدیث رو اینجا نقل کرده. باب حدیث بعد چی؟ باب بعدی اینه که انسان در هر روز انفاق داشته باشه ولو خیلی کم. باب بعدی باب و تأکد استحباب صدقه ولو بالجاه، انسان مستحبه که صدقه بده ولی با آبرو خودش، یعنی از آبروش استفاده بکنه و کمک کنه به دیگران. این باب 46 مهمه. باب و استحباب صدقه به اطیب المال و احله و عدم جواز صدقه بالمال الحرام مع العلم صاحبه، مستحبه انسان بهترین پاکترین مالهاشو صدقه بده، و جایز نیست که بخواد با مال حرام صدقه بده. اگه میدونی که این مال حرام، مال صاحبش باید به صاحبش برگردن. بله اگه صاحبش رو نمیشناسه از طرف صاحبش صدقه بده اشکال ندار. اینجا مرحوم شیخ خور همون حدیث معروف امام صادق رو نقل کرده، البته از احادیث متعددی نقل کرده، یکیش از 7 حدیث، یکیشون حدیث معروفه که یه شخصی اومد بود مدینه و میگفتن خیلی آدم خوب چنین چنان هست، مردم همیشه دورش جمع بودن که این آدم خیلی خوبی است و عرض کنم که از سر و کولش بالا میرفتن به خاطر خوبیش. بعد امام علیه السلام یه روز رو تعقیب کرد، دید تا انقدر که مردم دورشن خوب بودن، وقتی از مردم جدا شد رفت و جلو مغازه نانبایی دوستا نان دزدید. امام علیه السلام از دور نگاه میشد چیکار میکنه. امام تعجب کرد که چرا دزدی کرد، گفت لابد معامله‌ایه، لابد مثلا پولشو قبلا داده، حالا رفته یعنی که بخواد بعدم پولشو بده. رفت جلوتر دو تا انار دزدید. من خلاصش دارم عرض میکنم از این حدیث. تعجب امام بیشتر شد. بعد دید این چیزها رو، نانها و انارهای دزدی رو برد داد به یک فقیر صدقه داد. بعد امام اومد بهش گفت که چه کاری بود کردی؟ گفت که لعلکه جعفران محمد، تو ظاهرن جعفران محمدی. امام فرمود بله. گفت فما ینفعک شرف و اصلک مع جهلک، گفت این که حالا شرافت داری، اصل و نسبت خیلی بالاست، چنین چنین هستی، چه به دردت میخوره که علم نداری، جاهلی. امام گفت خب بگو ببینم چیه. من لذی جهل تو من، من چه جهلی داشتم؟ گفت که قول الله عز و جل، قرآن بلد نیستی؟ من جاء بالحسنه فله عشر امثالها و من جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثلها. و قرآن بلد نیستی؟ در قرآن داریم هر کس کار خوب انجام بده ده برابر بهش میدن و این کار بد انجام بده یک برابر بهش میدن. خلاصش اینه که من ده تا از خودم چهار تا چیز دزدیدم، چهار ضرب در ده میشه چهل، چهل تا حسنه، اینا دیگه سر بد نداره، انجام دادم. چهار تا هم گناه انجام دادم، چهار ضرب در یک میشه چند؟ چهار. وقت در قرآن داریم ان الحسنات یذهبن السیئات، حسنات چیکار میکنن؟ خب این چهار تا از اون 40 تا کم میشه 36 تا فایده کردن امروز. این سوده. بعد امام بهش فرمود که تو قرآن رو بلد نیستی، مگر در قرآن نخوندی ان ما یتقبل الله من المتقین؟ خدا از متقین حسنات رو قبول میکنه، از دوست. بعد بهش گفت که چهار تا چیز دزدیدی، چهار تا گناه انجام دادی، و این چهار تا چیز بودن که به صاحبش برگردونی از بین بردی، اونم چهار تا میشه هشت. تو بعضی از اوقات دیدم که سه بار ما فرمود سه چهار تا دوازده تا سیئه در نامه عملت نوشته شد و حسنه هم نوشته نشد. خیلی خوب عرض کنم که استحباب اطعام و طعام که خیلی سفارش شده، مخصوصا برای بچه‌هایی که تازه متولد میشن، برای عروسی، برای خانه، که فراوان در این زمینه روایت داریم. اینم فرموده باب و استحباب تصدق الانسان به احب الاشیاء الیه و اطیب الاطعمه کس سکر و نحوه. اون قدیم شکر خیلی چیز بوده، الان دیگه کسی با شکر از کسی پذیرایی، شکر همون قند و این چیز هاست. قدیم که خیلی کم بوده، بهترین غذاشون مثلا شیرینی بوده، شاید شما تو ادبیات ما دیده باشید چرب و شیرین. اون موقع بهترین غذاها چی بوده؟ چرب و شیرین. الان چی؟ با این وضعی که مردم دارن، با این وضع جسمانی که مردم دارن، چرب و شیرین دیگه تو احمد از ادبیات حذف بشه. اون قدیم وقتی میخواستن نعمت ها لذت های دنیا رو نام ببرن، در غذا میگفتن چرب و شیرین دنیا. امروز بخواد باید بگم بی چربی و بی شیرینی دنیا. با این وضعی که الان هست، نمک هم نمیتونم بگم چون نمک هم مشکل داره. هر کسی اطعام مطلقه، منتها باید فقرا هم باشن. چیو؟ بچه به دنیا آمدن. البته بچه به دنیا آمد چند صورت داره، یکیش همون ولیمه دادن هست، یه صورتش عقیقه کردنه که خیلی سفارش شده که مثلا یه گوسفندی رو برای بچه عقیقه بکنه. در واقع دارم که حتی اگه پدر مادر نکردن، آدم وقتی خودش بزرگ شد خودش برای خودش عقیقه بکنه. مثلا فرض کن یه انسان 70 سال برای خودش کار کنه عقیقه بکنه، که باز عقیقه یک بحث دیگه هست. برای خونه جدید ولی می دادن خیلی سفارش شده، برای ازدواج ولی می دادن خیلی سفارش شده، اما برای اعضا سفارش نشده، برعکسش سفارش شده. برای اعضا گفتن که تا 3 روز برای صاحب اعضا همسایه ها غذا ببرن، ولی اونجا خود اونجا غذا درست نشه، ولی متاسفانه الان برعکس شد. خب باز باب دیگر استحباب آب دادن هست به مردم و حتی حیوانات که روایت متعدد رو نقل کرد اینجا، استحباب نیکی کردن به برادران و خواهران ایمانی و تلاش در برآورده شدن حوائجشون، مشکلاتشون حل کردن، و استحباب صله فقراء شیعه که خیلی سفارش شده و انقدر روایات در این زمینه عجیبه که انسان تعجب میکنه در این باره. باب 51 جواز و صدقه فی حال رکوع، رکوع الصلات بل استحبابها، جایز است که انسان در حال رکوع صدقه بده بلکه مستحبه. باب و استحباب صدقه به نصف المال، تا نصف مال انسان میتونه صدقه بده. خب ما 52 باب بود باب ابواب صدقه که من فهرستاشو برای شما خوندم. بحث بعدی ما که باز برمیگردیم به همون بحث اولمون، ما در فرائض داریم صحبت میکنیم. واجبات نردبانی است برای رسیدن به مقصد، بلکه هواپیمایی است برای پرواز کردن به سوی مقصد. قدرت قرب فرائض، انرژی قرب فرائض از هر چیزی بیشتره. در این زمینه هم روایت داریم و لذا ما این رو مقدم داشتیم، گفتیم که فرائض انجام بشه. خب از جمله واجبات مالی بحث خمسه که متاسفانه نگاه مناسبی در جامعه ما نسبت به این موضوع نیست. ماها هم غالبا، بنده خودم اینجوری هم غالبا پرهیز میکنم تو رسانه ها، به جز مواردی که سوالی از ما مطرح شده هرگز ما این بحث مطرح نکردیم، با اینکه بحث مهمی است. حتی مکه که مشرف میشیم، با اینکه خب حتما باید این بحث مطرح بشه که مردم حساب سالشون روشن باشه، چون اگر حساب سالشون روشن نباشه تو احرام میمونن. مثلا با لباس قصبی محرم شده، احرامش تحقق پیدا میکنه، از احرام بیرون نمیاد، چون در طواف باید لباسش مثل نماز دیگه باید لباسش پاک باشه و این لباس پاک نیست، طوافش باطله، تو احرام باقی میمونه. در این حال بنده یک بار، اون هم خیلی تلگرافی، تو هم جلسه اول اشاره میکنم، میگم حساب سالتون روشن کنید بعد بیاد مکه. دوستان روایت هم میخونم که اگر کسی حق غیر در مالش باشه، وقتی در میقات میخواد محرم بشه میگه لبیک اللهم لبیک، ندا میاد که یعنی چه لبیک چیه، سعدیک چیه، لا لبیک ولا سعدیک و حجوک مردود و نلک، حجت بخور تو سرت، کی گفته بیای؟ تو بعض از وقت داره که لا لبیک ولا سعدیک حتی ترد ما فی یدیک، تا اون چی که از مال غیر تو دستت به صاحبش برنگردانی لبیک خبری نیست. بله بحث خمس هم بحث مهمی است که با حرفای عجیب و غریب، مثلا بعضی هم میگن که خب ما که مالیات میدیم، مالیات چه ربطی به خمس داره؟ مالیات برای اسفالت خیابونه، برای مدرسه، برای بیماری، برای ارتشه، برای دفاع از خونم وطنه، چه ربطی داره به سید فقیر که حق نداره زکات بگیره؟ سید فقیر زکات براش حرامه، فقیر هم هست چیکار کنه؟ فقط خمس براش مونده. خمس هم که ما حذفش کردیم و فرزندان پیامبر رو ما محروم کردیم از حق خودشون. نصفش هم که در راه اسلام باید مصرف بشه، در مال امام هست، مال امام زمانه، منتها حالا نایب امام زمان، نواب امام زمان این رو بر حسب نظر خودشون در راهی که برای پیش برد اسلام باید مصرف بشه مصرف میکنن. ولی متاسفانه نگاه بدی که مردم دارن، من این رو باز دفع دخل مقدر بکنم، بنده از اول طلبگیم هرگز شهریه نگرفتم و نمیگیرم، چون نیازی نداشتم و عرض کنم که هیچ، نه حالا، از اول جوانی، از اولی که درس طلبگی خوندم هرگز شهریه نگرفتم. دلیلش این بود که نیاز نداشتم، نه اینکه حالا آدم خوبی بودم مثلا چنین چنان، نه، وجهی برای گرفتنش نداشت. خب بخشی از این خمس برای تربیت مبلغ اسلام صرف میشه، بخش ناچیزیش. خب اینها نباشن، مرگ ما، زندگی ما، ازدواج ما، اونم همش با این هاست دیگه، از قبل از تولد همینطور اینها باید تو صحنه باشن تا بعد از مرگ به ما نماز بخونن، اونم چکار کنن. خب این مقدمه رو گفتم دیگه، ازش صرف نظر میکنم. عرض کنم که چند تا روایت رو من در رابطه با اهمیت خمس میخونم. قلت لابی جعفر ان ابی بصیر قلت لابی جعفر امام باقر علیه السلام ما ایسر ما یدخل به العبد النار، آسون ترین چیزی که بنده رو وارد جهنم میکنه چیه؟ ابو بصیر از امام باقر میپرسه کمترین چیزی که انسان رو وارد جهنم میکنه چیه؟ قال من اکلم مال الیتیم درهمن، کسی که یک درهم از مال یتیم بخوره این وارد جهنم میشه. و نحن الیتیم، و ما کی هستیم؟ کسی خمس که مال امام هست، فرمود که اگه کسی مال ما رو بخوره به این شکل، اون یک درهم او رو جهنمیش میکنه. حدیث دوم از امام صادق علیه السلامه. قال صادق علیه السلام ان الله لا اله الا هو لما حرم علینا الصدقه انزل لنا الخمس، خداوند متعال خدایی که جز او خدایی نیست، وقتی که صدقه رو بر ما حرام کرد، صدقه همون زکات واجبه ها، وقتی که صدقه واجب رو بر ما حرام کرد، برای ما خمس رو نازل کرد. فصدقتو علینا حرامون، صدقه بر ما حرام است. ول خمس لنا فریضتون، خمس برای ما واجب است. ول کرامتو لنا حلالون، اگه کسی از روی کرامت خواست هدیه‌ای به ما بده، برای ما حلاله، میتونیم اون هدیه رو میتونیم بگیریم، اما زکات رو نه. روایت دیگری هست، من یک روایتی از همین باب که باب وجوب خمسه میخونم، از ابی حمزه، که همون ابی حمزه ان علی ابن ابی حمزه، ان ابی بصیر باز، ان ابی جعفر امام باقر علیه السلام در حدیث مفصلی فرمود لا يحل لأحد ان يشتري من الخمس شيئا حتى يصل الينا حقنا، حتى يصل الينا حقنا. امام باقر فرمودن برای کسی حلال نیست که بخواد اون مالی که متعلق خمسه چیزی باش بخره، مگر اینکه حق ما رو به ما برسونه. تا حق صاحب خمس بهشون نرسیده، جایز نیست که بخواد کسی با اون پول خمس نداده چیزی رو بخره، خرید و فروش بکنه. بله، نه فرق میکنه، نه هم متعلقاتش فرق میکنه، هم عرض کنم که مازاد مال نیست. زکات یه نصابی داره، مازاد نیست. ممکنه که نیاز هم داشته باشه، اما در این حال باید زکاتشو بده. خمس هم فقط در اون عرض کنم که در کسبه که به مازاد معونه خمس تعلق، مثلا در مواردی مثلا در گنج اینجوری نیست. وقتی گنج استخراج میکنه دیگه حالا مازاد معنا نیست، مطرح نیست. قواسی همینطور، در قواسی مازاد مطرح نیست. وقتی که قواسی میکنه به اون حدی که رسید باید خمسش رو بده. همینطور مثلا مال حرام مخلوط به حلال مازاد مطرح نیست، این مال خمس داره. همینطور بقیه چیزها مثلا معدن و چیزی از این قبیل، نه مازاد مال نه خمس مازاد مال است. بله، اون درآمد کسب اگر از معونه سالش اضافه اومد اون خمس داره، وگرنه اون چیزهای دیگه که خمس بهش تعلق میگیره اونجوری نیست. زکات هم همینطوره، زکات هم در اون نه چیزی که زکات بهش تعلق میگیره لزوما مازاد نیست، و تفاوتش هم در همینه که اون عمومی است و این اختصاصیه. خب من دیگه بقیه روایاتشو نمیخونم، البته اینجا روایاتی هست در این که خمس به چی تعلق میگیره و به کجا تعلق میگیره، نه دیگه به درد شما نمیخوره، و خدمت شما عرض کنم که مباحثی از این قبیل که من فقط همین دو سه روایت رو خوندم برای اینکه اهمیت این قضیه روشن بشه. دیگه متعلقاتش هم بسیاریش برای شما مبتلا به نیست، نه شما گنجی به دست میارید، نه معدنی استخراج میکنید، نه قفاسی میکنید تو دریا که بخواد عرض کنم که از طریق قوس، نه اینکه غنیمت جنگی به دستتون میاد که بخواد خمس بدید، و نه چیزی از این قبیل. فقط عرض کنم که اون درآمد کسب که انسان که خانم ها ممکن داشته باشن، اگر خانم حقوق میگیره، اگر حقوقش رو تو خونه خرج کنه، خب متعلق خمس نیست. اگه خرج نکنه به حقوقش خمس تعلق میگیره، چون خزینش به عهده شوهره و خودش از خونم که شرعاً تکلیفی در قبال هزینه خونه نداره، به همه درآمدش خمس تعلق میگیره، مگر اینکه قبل از اینکه سال برش بگذره تو خونه مصرف کنه، که وقتی مصرف کرد دیگه خمس بهش تعلق نمیگیره. این یک مسئله شاید برای شما هم مبتلا به باشه. بقیه مسائل دیگه به درد شما نمیخوره، من هم واردش نمیشه. خب این بحث هم تموم شد. البته عرض کردم بحث خیلی مفصل هست، ابواب دیگری از خمس و زکات هر دو هست. اون محل مصرفش رو اینجا مفصل بحث کرده که چطور باید تقسیم بشه، به کیا باید داده بشه، که اینا دیگه از بحث اخلاقی ما خارج بحث فقهی میشه دیگه، که به درد بحث ما هم نمیخوره. بعد هم یک باب باز کرده تحت عنوان باب انفال و تعلق انفال به امام، که اون هم به موضوع بحث ما مربوط نمیشه، که انفال چی هست و چطور باید در اختیار امام قرار بگیره و انفال کلن حق امام هست. در دوران غیبت هم حق حاکم اسلامی است که باید در مسیر مصلحت جامعه اونها رو ازش بهره بگیره. بحث ما اینجا تموم شد و بحث زکات رو هم که بحث مهمی بود گذروندیم. عرض کنم که در بین واجبات ما تا حالا چیا رو گفتیم؟ زکات و روزه. روزه رو هم گفتیم. خیلی خوب. عرض کنم که واجب خیلی مهمی که از این به بعد انشاءالله شروع میکنیم و چند جلسه باید درباره صحبت کنیم، که هم این بحث در اخلاق مطرح میشه، هم در احکام مطرح میشه، هم جز واجبات، هم جز اخلاقیات، هم جز اصول، و خیلی مهم هست، بحث امر معروف و نهی از منکره، که از همه واجبات مقامش بالاتره. در واقع داریم که اسم الفرائض این فریضه، یعنی بلند مرتبه ترین، بالا مقام ترین فرائض، فریضه امر معروف نهی از منکر. امام باقر علیه السلام فرمودن بها تقام الفرائض، بقیه واجبات با این دوتا یا با این فریضه اقامه میشه. اگر امر معروف نهی از منکر بود بقیه واجبات اقامه میشه، اگر نه بقیه واجبات هم خود به خود از بین خواهند رفت. در فرمایش از مولای متقیان داریم که فرمود که اگر امر معروف نهی از منکر رو ترک کنید، فیولا علیکم شراراکم، بعدها بر شما مسلط میشن اون بدترین هاتون، شرورترین های خودتون بر شما مسلط میشن، فیدعا خیاراکم فلا یستجاب لهم، هرچی خوبها دعا میکنن دیگه دعاشون مستجاب نمیشه، بعدها مسلط میشن، بعد خوبها هم دیگه دعاشون رو خدا قبول نمیکنه، در حالی که اینا خوبن، گناهی هم نکردن، ولی به خاطر ترک امر معروف از منکر بعدها مسلط میشن، دعای خوبها هم حبس میشه، دیگه مستجاب نمیشه. خداوند به دانیال پیامبر یا یکی دیگه از پیامبران بنی اسرائیل وحی کرد که من میخوام از بنی اسرائیل 100,000 نفر رو عذاب کنم، نابود کنم، مبتلاشو کنم به بخت و نصر. از این 100,000 نفر 40,000 نفر گناهکارن، 60,000 نفر بیگناه. این پیامبر عرض کرد خدای گناهکاران حقشونه، با گناه کردن باید عذاب بشن، اون 60,000 نفر چه گناهی دارن که باید عذاب بشن و نابود بشن و دوچار بخت و نصر بشن؟ خداوند فرمود که چون اون 60,000 نفر هم امر معروف نهی از منکر نمی کنن و من کل این 100,000 نفر رو نابود خواهم کرد به خاطر همون 40,000 نفری که گناه میکنن. چی؟ بله متاسفانه مثلا الان در تهدید میکنه جامعه ما رو. گاهی بعضیا مثلا فرض کن بشونم که وقت کسی میخواد نهی از منکرم بکنه، میخواد به شما چه مربوط، من تو قبر خودم میذارن، مثل میمونه که یه نفر داره کشتی رو سوراخ میکنه، بعد همی بشن کار نکن، میگه بشه به شما چه، من جای خودم رو دارم سوراخ میکنم، به تو چه، من جای خودم رو سوراخ میکنم، جا معنا نداره. خانومیش با این تیپ میاد تو خیابون داره کشتی جامعه رو سوراخ میکنه، بعد هم میگه که به شما چه، یا میگه دلت پاک باشه، حالت میشه که دل انسان پاک باشه با این میشه کوسه و ریشپن، میشه که انسان همه آلودگی ها رو داشته باشه ولی بعد دلش پاک باشه دیگه. پاکی از کجا اومده؟ یه مثنوی داره چیز مرحوم شیخ بهایی که حالا قابل گفتن برای شما نیست، خودتون باید مراجعه بکنید. میگه که همه کار میکرد ولی وضوش باطل نمیشد. میگه این چه وضوئیه؟ این وضو از صد اسکندر هم محکمتره. پاکی این دل این خانم هم به نظر من از هر چیزی محکمتره که اصلا آلوده نمیشه. اگر این دل به لجن هم کشیده بشه باز پاکه. مگه میشه که انسان گناه کنه بعد دلش پاک باشه؟ میگم که میگم مثلا همون که بهش میکشتی و سراخ نکن، میگه من جای خودم رو سراخ میکنم. بله هر کس در قیامت هر کس قبر خودش میخوابه، اما تو دنیا چی؟ خانواده ها متلاشی میشن چی؟ جامعه مسموم میشه. این لباس در واقع سم رو میکروب رو در جامعه پراکنده میکنه. دقیقا مثل این میمونه که کسی عرض کنم در یه فضای بسته مثل همینجا بیاد و میکروب پمپاش کنه، بعد هم بگیم چرا این کار میکنی؟ بگو من چیکار دارم میکنم؟ شما خودتون جلد خودتون رو بگیرید. جامعه رو آلوده میکنن بعد هم میگن که خب شما خودتون پاک باشید، شما نگاه نکنید. شنیده از این قبیل که اینا عرض کنم که حرفای واهی و بیاساس است. به هر حال این بحث بحث مهمی است که حالا انشاءالله ما شروع خواهیم کرد و بحث امر بالمعروف از منکر رو از دو زاویه هم بهش بیشتر نگاه میکنیم. یکی از زاویه اخلاقی که موضوع بحث ما هست و در واقع آثار اخلاقی این فریضه بزرگ، یکی هم از حیث فقهی. من ناچارم بعضی از مباحث امر بالمعروف از منکر رو خدمتتون عرض بکنم، مثل مراتبش، مثل شرایطش، که شرط داره که شرط نداره، چون بسیاری از مواردی که من در جامعه مشاهده میکنم از روی ناآگاهیه. مثلا ما فقط یک درجه از امر بالمعروف از منکر میشناسیم، اون هم امر و نهی زبانی است، در حالی که این مراتبی داره. قبل از زبانی ما مرتبه مهمی داریم که بنده معتقدم اگر اون مرتبه انجام بشه بیش از 90% بزهکاری ها و ناهنجاری ها از جامعه رخت برمی‌بندند. به جد معتقدم که بیش از 90% ناهنجاری ها با هم مرتبه اول نهی از منکر که نه زحمتی داره، نه معونه‌ای داره، نه شرطی داره، نه مقصدی به دنبالش داره، هیچ چی نیست. همون رو مردم انجام بدن اکثر این ناهنجاری ها از بین میره، میمونه کمتر از 10% 7-8% که اونجا نیاز به زبان داره، اونجا نیاز به قوه قهریه داره، اونجا پلیس باید وارد بشه، اونجا اطلاعات باید وارد بشه الی آخر. اون خیلی کمه، خیلی کمه. شما 100 نفر از همین زنهایی که حالا مثال زده، همین خانم‌های بدحجاب بی حجاب رو 100 نفر در نظر بگیرید، شاید 3 نفر 4 نفرشون غرض سیاسی پشت کارشونه، غرض از خونم که دینی پشت کارشونه، واقعا میخوان که اسلام رو بهش ضربه بزنن، واقعا میخوان در مقابل نظام بایستن. شاید 3-4 نفر از این 100 نفر اینجوری باشن، 90 و چند نفرشون چیه؟ ناآگاهی یه چیز دیگه هست شده دیگه هست. خب این اگر مردم ما بعدشون انجام میدادن اون 94% حل میشد مشکلشون، فقط میدادن چند درصد؟ 4%، 5%. اونجا باید نظام وارد بشه، اونجا باید قوه قهریه باشه، اونجا اطلاعات باید وارد بشه، ریشیابی کنه ببینی که اصل قضیه کجاست، اینا از کجا سرنخشون دست کیه، این عروسک گردان اینها کی هست که این عروسک ها رو فرستاد اینجا. اون خیلی کمه تعدادش. و مسئله مهم هم اینه که ما خیال میکنیم که این مسئله مسئله حکومتیه، یه مسئله از کنم که دولتیست. نه، مسئله فردی و عمومیست. کلکم را و کلکم مسئول، همه مسئولن بدون کم و کاست. حالا این عرض کردم که من گفتم مراتبشو میگیم، شرایطشو میگیم، اینو اجازه بدید که بحث تموم بشه، بعد وقت به روش‌ها هم خواهیم رسید. چه که الان عرض میکنم اینه که ما نداریم در تاریخ اسلام، در سیره پیامبر، در سیره اهل بیت علیهم السلام که اونها بخوان با این مسئله به عنوان یک امر حکومتی برخورد کرده باشن. اصلا کسی که حجابش درست نیست بخوان تعذیرش کنن، بخوان بله برخورد میکردن، برخورد نهی از منکر میکردن، ولی اینکه بخواد دولت برخورد دولتی کرده باشن نه. پیامبر تو قبرستان بقیع اونجا کنار قبرستان وقی ایستاده بود، روز بارانی بود. بعد یه خانومی در حالی که رو الاغ سوار بود اومد از اونجا داشت عبور میکرد، الاغ سر خورد، این خانم افتاد به زمین. پیامبر فورا روشو برگردون در بین صحابه. اصحاب گفتن یا رسول الله انها متسروله، این خانم حجابش کامله، شلوار پاشه، حالا سروال همون شلوار فارسی خودمونه. گفتن انها متسروله. پیامبر سه بار فرمود رحم الله المتسرولات، رحم الله المتسرولات. اینجوری برخورد میزد پیامبر، رحمت خدا بر انسانهایی که حجاب کامل دارن، رحمت خدا بر زنهایی که شلوار پاشونه و حجاب کامل دارن. این گونه رفتارها رو ما داریم از پیغمبر، از امیرالمومنین علیه السلام. وقتی که مردها به یک خانم نگاه می‌کردن میگه مثل این نرها مثلا چه می‌شدن، نمیگه این انسان‌ها، نمیگه این مردها، میگه چی؟ نرها. این گونه برخوردها رو داریم، هم تو نهج البلاغه هست، جای دیگه هم هست. اما اینکه بخواد برخورد قهری کرده باشن به عنوان یک موضوع حکومتی باش برخورد کرده باشن، حداقل بنده ندیدم. حالا این بحثا ان شاءالله بمونه، سر فرصت ما مفصل‌تر صحبت خواهیم کرد. پس موضوع بحث ما برای جلسه بعد شد واجب دیگری که اسم الفرائض است و بها تقام الفرائض و همه هم مسئولیت دارن و در واقع انسان به انسانیت نمیرسد مگر اینکه این کار انجام بده. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر، حالا عصر اساره آفرینش باشه، امام زمان باشه، عصر امام زمان باشه، نماز عصر باشه، عصر پیغمبر، هر چی باشه. والعصر ان الانسان لفی خسر، ان برای تاکید الانسان، الف و لام بر سر اسم جنس در اومده، جنس انسان در خسران و زیانکاری است. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. این تواصی به حق و تواصی به صبر جاش تو جامعه ما الان خالی است، به طور جد خالی است که این باید بیشتر مورد توجه واقع بشه. ما هم گاهی از رسانه ها و اینها گاهی داد میزنیم، ولی چون تقاضا نیست خود به خود عرضه هم چی شده؟ کم شده. من جلسه پیشم عرض کردم، گفتم که حالا شما هم میتونید این کارو بکنید، شما میتونید در همین زمینه ها وارد بشید، هی بحث ما رو منحرف کنید به همین سمت. اگر مثلا فرض کنید یک روز از طریق رادیو معارف یا برخی از شبکه‌های دیگه که بنده بحث میکنم، اگر 10 تا سوال در همین زمینه بشه، خب ما مجبوریم که بحث رو به این سمت جهت بدیم، مجبوریم در این رابطه وارد بشیم، هم از نظر تربیتی و اخلاقی، هم از نظر فقهی، هم از نظر کلامی و عقاید میشه سرمایه‌گذاری کرد. و من توصیه میکنم شما این کارو بکنید، رسانه ها رو درگیر کنید، با تلفن کردن، پیامک دادن، حالا که دیگه آسونه دیگه، یه پیامک به روابط عمومی عرض کنم صدا و سیما میدید، 100 تا پیامک بره اونجا که چرا شما درباره این موضوع مهم کار نمیکنید، اونا به فکر برنامه سازی میافتن، اونا به فکر میافتن که تو این جهت حرکت کنن و ما متدینین باید وظیفه خودمون رو انجام بدیم. خیلی خوب، خداوند انشاءالله دلهای ما را به نور قرآن، به نور ایمان، به نور معرفت روشن بفرماید، عزت و عظمت و سربلندی اسلام و مسلمین روزافزون بفرماید. این گفتنها و شنیدنها و این تلاشهایی که از همه کسانی که به نوعی دخالت دارن در این کار به انجام میرسه از بهترین عبادات ما قرار بدهد و همه عباداتون مکرمش قبول بفرماید. جوانهای ما از شرور آخر الزمان در پناه امام زمان محافظت بفرماید. توفیق اقامه فریضه مهم امر معروف نهی از منکر به همه ما عنایت بفرماید. رهبر معظم انقلاب محافظت بفرماید. قلب مقدس امام زمان علیه السلام از ما خوشنود بفرماید. ماها را از سربازان و یاوران و شیعیان و مدافعینش قرار بدهد. در فرج حضرتش تعجیل عنایت بفرماید. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.